ساعت 7 بامداد به وقت ایران.
صبحانه با خبر.
نور از آفتاب عالمتاب، صدا از ما و حرکت از شما. اینجا بهانه است برای با هم بودن و شروع یک روز تازه. این بهانه رو غنیمت میدونیم، بهانه‌ای که به ما اجازه میده تا مهمون سفره‌های بامدادی شما باشیم. سلام به همه ایرانی‌ها و سلام به همه فارسی زبون‌ها. اینجا صبحانه با خبر است. سلام ایران، سلام ایرانی.
صبح بخیر ایران، سلام می‌کنم. عشق پاکم را به نام می‌کنم. این غریبستان چسان بابا شبه، لایه میهن کجا باده شبه. صبح خیر ایران، سلامت میکنم. عشق پاکم را به نامت میکنم. این غریبستان چسان بابا شبه، لایه میهن کجا باده شبه.
سه شنبه 17 خرداد ماه 1390 خورشیدی رو آغاز کردیم. هفتم ژوئن 2011 میلادی. محمد زرقامی هستم، در کنار شما هستم در یک برنامه از صبحانه با خبر، برنامه‌ای که به شما انرژی میده تا یک روز تازه رو به خوبی آرزو کنید، آغاز کنید برای شروع یک روز تازه. پس اجازه بی اجازه با خبرهایی در کنارتون هستیم که گاهی طعم خنده میدن، گاهی طعم گریه، در کنار آدمهایی که مثل روزگار هستند، گاهی خوبن و گاهی بدن. سلام میکنیم به همه اونایی که پیچ رادیوشون رو تا ته باز کردن و گوش به زنگ خبرن. خبرهایی که با صدای شاهین بشیری، دوست قبراقم که در استودیو در کنار من نشسته، خواهید شنید. پس میریم به سوی خبرها با اعلام ساعت 7:02 بامداد.
سلام و صبح بخیر. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از روز دوشنبه نشستی یک هفته‌ای را در وین برای بررسی عملکرد ایران و سوریه درباره اجرای معاهده منع گسترش جنگ افزارهای هسته‌ای NPT آغاز کرد. یوکی آمانو، مدیر کل آژانس، در گزارشی خطاب به این نشست اعلام کرد اطلاعاتی تازه به دست آژانس رسیده است که نشان می‌دهد ایران احتمالاً فعالیت‌های مخفی مرتبط با برنامه هسته‌ای‌اش را تا مدتی پیش هم ادامه داده است. کاخ سفید اعلام کرد باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، به زودی در مورد کاهش نفرات ارتش این کشور در افغانستان که قرار است از اول ماه جولای 10 تیر سال جاری آغاز شود، تصمیم گیری می‌کند. جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید، روز دوشنبه گفت آقای اوباما قصد دارد دستور یک عقب نشینی واقعی با توجه به شرایط موجود در افغانستان را صادر کند. بانکیمون، دبیرکل سازمان ملل، روز دوشنبه طی نشستی مطبوعاتی در مقر این سازمان در نیویورک اعلام کرد قصد دارد یک دوره 5 ساله دیگر در این سمت باقی بماند. بانکیمون گفت:
This morning I sent a letter to the membership of the General Assembly.
امروز صبح نامه‌ای برای اعضای مجمع عمومی و همچنین شورای امنیت فرستادم تا فروتنانه آمادگی خود را برای دور دوم دبیرکلی سازمان ملل اعلام کنم. رهبری این سازمان عظیم امتیاز بزرگی بوده است. اگر درخواست من با حمایت کشورهای عضو همراه شود، من عمیقاً مفتخر خواهم بود تا یک دور دیگر در این سمت خدمت کنم. چین و فرانسه، دو عضو از 5 عضو دائمی شورای امنیت، حمایت کامل خود را از انتخاب مجدد آقای پان ابراز داشتند. رئیس پلیس تهران روز دوشنبه ضمن اظهار اینکه تهران فقط 100 زن خیابانی دارد، گفت قرار است طرحی برای دستگیری و مجازات آنها به اجرا گذاشته شود. حسین ساجدینیا در مصاحبه‌ای با خبر آنلاین افزود زنانی که برای چندمین بار از سوی پلیس دستگیر شوند با پرونده تشکیل شده به قوه قضاییه معرفی و مجازات خواهند شد. این سخنان رئیس پلیس تهران در حالی عنوان می شود که آمارهای ارائه شده از طرف متخصصان آسیب‌های اجتماعی با اظهارات وی در تناقض است. از جمله امان الله قرایی مقدم، جامعه شناس آسیب‌های اجتماعی، در سال 88 مدعی شد بیش از 6000 نفر با عنوان زنان خیابانی در کل کشور زندانی هستند. وزیران کشاورزی اتحادیه اروپا در پایان نشست اضطراری خود اعلام کردند که آزمایش‌ها برای یافتن منشأ بیماری کشنده ایکولای باز هم به نتیجه نرسیده است. وزیران کشاورزی اتحادیه اروپا در نشست روز سه‌شنبه به بررسی ضربه‌های اقتصادی به ویژه صدها میلیون دلار خسارت به کشاورزان اسپانیایی و راه‌های جبران این خسارت‌ها خواهند پرداخت. و خبر آخر این که وزیر خارجه آمریکا میگوید انتقال قدرت در یمن بیدرنگ و به دست خود مردم این کشور باید انجام گیرد.
سپاسگزارم از شاهین بشیری که در نیمه دوم هم باز شاهین در کنار تو خواهیم بود. اما در این لحظه چه مطالبی رو خواهید شنید در نیمه اول از برنامه صبحانه با خبر؟ درگیری‌های خونین در شمال غرب سوریه. برخی گزارش‌ها حاکی است مردم برای مقابله با نیروهای دولتی به پاسگاه‌ها حمله کردند. و اما پیشروی نیروهای مخالفان دولت معمر قذافی با حمایت هلیکوپترهای آپاچی نیروهای ناتو. و البته در نظر داشته باشید که براتون مطالب باحالی هم داریم، از جمله مطلبی درباره لیدی گاگا و همچنین راستین خواننده جوان موزیک پاپ ایران مهمان این صبحانه با خبره. در نیمه دوم برنامه صبحانه با خبر گفتگوی ما با راستین رو خواهید شنید. خوش اومدید، اینجا صبحانه با خبره. در ایران ساعت 7:07 بامداد. این ساعت رو هم که میگم برای اونهایی که احیانا میخوان به محل کارشون برسن و یه وقتی زمانو از دست ندن. درگیری های خونین در منطقه جسر الشغور یا پل شاعور واقع در شمال غرب سوریه میان نیروهای دولتی و معترضان دوشنبه ده ها کشته بر جای گذاشته. در همین حال رسانه‌های دولتی سوریه گفتند که گروه‌های مسلح 120 مأمور امنیتی رو کشتند و درگیری همچنان با اونها ادامه داره. از سوی دیگه هم منابع حقوق بشری در سوریه میگن که مردم برای مقابله با زره‌پوش‌های دولتی ناچار شدن که به پاسگاه‌ها حمله کنن و اسلحه به دست بیارن برای مقابله. گزارشی رو بشنوید که ایلیا جزایری خبرنگار ما در بیروت ارسال کرده.
دوشنبه درگیری‌ها در منطقه پل اشاغور واقع در شمال غرب سوریه میان معترضان و نیروهای امنیتی که از شامگاه یک شنبه ادامه داشت با کشته شدن ده ها نفر از دو طرف درگیر وارد مرحله خطرناکی شده. تلویزیون دولتی سوریه میگوید دست کم 120 نیروی امنیتی در کمین افراد مسلح در این منطقه کشته شدند. اما منابع معترضان روایت دیگری از این حادثه دارند. بنابر این روایت نیروهای امنیتی سوریه به همراه نیروهای از حزب الله لبنان و افراد مسلح ایرانی با پشتیبانی خودروهای زرهی برای سرکوب تظاهرات وارد منطقه پل اشاغور شده که برخی از افسران ارتش سوریه واکنش نشان داده و با آنها درگیر شدند. همراهی معترضان با افسران ارتش باعث کشته شدن ده‌ها نفر از مهاجمان و فرار بقیه به مناطق هرمل و به البک لبنان شده. هیچ کدام از این روایت‌ها تا کنون از سوی منابع مستقل تایید نشده است. محمد ابراهیم الشعار وزیر کشور سوریه اعلام کرد با مشتی آهنین با حوادث منطقه پل اشاغور برخورد خواهد شد. پیش از این حادثه منابع حقوقی سوریه از کشته شدن ده ها نفر از معترضان از روز جمعه تا کنون خبر داده بودند. رزان زیتون فعال حقوق بشری سوریه از دمشق در این باره میگوید
از روز جمعه تا کنون بیش از 150 نفر شهید شدند.
تاکنون نام 150 نفر به دست ما رسیده و نام‌های زیادی هستند که هنوز نرسیدند. مناطق و روستاهای زیادی امروز شاهد تظاهرات مردم بودند.
مقام‌های سوریه می‌گویند که با گروه‌های مسلح که مردم و نیروهای امنیتی را هدف قرار می‌دهند در حال مبارزه هستند. ادعایی که معترضان آن را رد می‌کنند. یکشنبه فیلمی ویدیویی منتشر شد که نشان می‌دهد نیروهای امنیتی در دست جنازه‌های برخی معترضان اسلحه قرار می‌دهند. تاریخ این فیلم مشخص نیست، اما مهم‌ترین تحول در سوریه که توجه رسانه‌ها را در روز دوشنبه به خود جلب کرد، صادر شدن دستور تشکیل کمیته از افراد خبره برای تهیه پیشنویس قانون جدید احزاب توسط عادل سفر نخست وزیر این کشور است. تهیه قانون جدید فعالیت احزاب از جمله وعده‌های اصلاحی بشار اسد رئیس جمهور سوریه است. وعده‌های اصلاحات تا کنون نتوانسته معترضان سوری را به خانه‌هایشان بازگرداند. حتی فرمان عفو عمومی بشار اسد که بنابر آن صدها نفر از زندانیان سیاسی آزاد شدند. تظاهرات در سوریه با خواست آزادی و اصلاحات آغاز شد، اما پس از مواجه شدن با سرکوب نیروهای امنیتی، شعارها به خواست سرنگونی نظام حاکم تغییر مسیر داد. به گزارش خبرگزاری دولتی سوریه سانا، عادل سفر دستور داده که پیشنویس قانون جدید احزاب برای آماده سازی آن برای همه پرسی حد اکثر ظرف یک ماه به هیئت وزیران ارائه شود. اما آیا این گام می تواند به آرامسازی فضای سوریه بیانجامد یا همچون گام های سابق بی نتیجه خواهد بود؟ شریف شهاده روزنامه‌نگار سوری از دمشق با جدی خواندن گام های اصلاحی دولت در این باره می گوید:
روند اصلاحات در سوریه به سمت مثبتی در حال پیشروی است. همکنون نخست وزیر دستوراتی در خصوص قانون احزاب صادر کرد و این به معنای آن است که سوریه به سوی اصلاحات در حال پیشروی است و هنگامی که گفت از همه طیف‌های مردم کمک می‌گیریم، این به این معنی است که از همه، چه هواداران دولت چه مخالفان، کمک گرفته می‌شود.
اما حازم نهار نویسنده و فعال سیاسی سوری از دمشق نظر دیگری دارد.
هیچ اعتمادی به این اقدام ها نداریم، به ویژه اینکه در حالی صورت میگیرند که همچنان شلیک گلوله به سوی مردم ادامه دارد. گویا نظام این گونه گام برمی‌دارد که اسلحه را در یک دست گرفته و کلمه بیهوده گفتگو را در دست دیگر. تصویب قانونی که احزاب را همچون گذشته به شکل کاریکاتورشان نگه دارد از سوی معترضان و مردم پذیرفتنی نیست. همچنین مردم سوریه روزانه از سوی رسانه‌های دولتی مورد اهانت قرار می‌گیرند. در این شرایط قانون رسانه‌ها هم معنایی ندارد. رسانه‌های سوریه همکنون شریک در کشتار مردم هستند.
گزارش ایلیا جزایری بود که با صدای همکارمون ژان خاکزاد البته به پایان رسید که قطعه ای رو بازخونی کرده بود. در لیبی با بکارگیری هلیکوپترهای آپاچی توسط نیروهای ناتو مخالفان توانستند به پیشروی‌هایی دست پیدا کنند، از جمله تصرف ارتفاعات استراتژیک در شهر در نزدیکی شهر ترابلوس پایتخت لیبی. گزارش بابک غفوری آذر رو در این ارتباط بشنوید.
تازه ترین تحول در مناقشه لیبی تصرف شهر یرفان توسط نیروهای مخالف دولت معمر قذافی است. شهر یرفان در 100 کیلومتری جنوب غربی ترابلوس قرار دارد و شامل مجموع ارتفاعات استراتژیکی است که امکان تسلط بر منطقه وسیعی را در حاشیه پایتخت لیبی فراهم می کند. مخالفان این منطقه را به دنبال حمایت هوایی هواپیماهای بریتانیایی حاضر در عملیات ناتو علیه نیروهای معمر قذافی تصرف کردند. در همین حال گزارش‌ها از ادامه نبردها در منطقه غربی شهر مصراته حکایت می‌کند که مخالفان در تلاش برای تصرف جاده مصراته ترابلوس هستند. همزمان دوشنبه شب برای دومین شب متوالی صداهای انفجارهای سنگینی در پایتخت لیبی شنیده شد. ترابلوس در دو شب گذشته شاهد حملات هوایی گسترده نیروهای ناتو بوده است. به موازات گسترش عملیات نظامی نیروهای ناتو در لیبی تحرکات دیپلماتیک برای حمایت از مخالفان حکومت آقای قذافی افزایش پیدا کرده. بنغازی مرکز حکومت مخالفان در چند روز اخیر میزبان مقام‌های سیاسی کشورهای مختلف بوده است. از جمله بعد از بازدید ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا از این شهر و دیدار با مصطفی عبدالجلیل رهبر مخالفان، روز دوشنبه فرستاده ویژه دمیتری مدودیف رئیس جمهور روسیه به بنغازی رفت و به مذاکره با مخالفان پرداخت. سفر نماینده ویژه روسیه به بنغازی نشانه مهمی از پذیرش اقدامات مخالفان توسط روسیه که پیش از این انتقاداتی از عملیات نیروهای ناتو در لیبی انجام داده بود محسوب می شود. روز چهارشنبه نیز قرار است وزیر امور خارجه اسپانیا به بنغازی برود. تا کنون 7 کشور از جمله فرانسه و بریتانیا حکومت مخالفان دولت آقای قذافی که همکنون کل منطقه شرق لیبی و بخشهایی از غرب آن را در اختیار دارند به رسمیت شناختند. نیروهای نظامی ناتو از ماه مارس و به دنبال تصویب قطعنامه حمایت از غیر نظامیان در سازمان ملل متحد تا کنون در حمایت از عملیات مخالفان به مقابله با نیروهای نظامی حامی سرهنگ قذافی پرداختند. طولانی شدن عملیات نظامی در هفته‌های اخیر باعث افزایش انتقادها و نگرانی‌ها از تداوم این عملیات شده است. با این همه، به کارگیری هلیکوپترهای آپاچی و پیشروی‌های نسبی مخالفان در روزهای اخیر باعث شده تا فرماندهان ناتو با اطمینان بیشتری از پایان مناقشه لیبی صحبت کنند. از جمله آندره فراسموسن دبیر کل ناتو روز دوشنبه گفته که نیروهای ناتو توانستند به ماشین جنگی قذافی ضربات سنگینی وارد کنند و نیروهای نظامی حکومت لیبی آشکارا ضعیف شدند. The fact is that we have considerably degraded his war machine. We see the opposition advance in Libya. به گفته آقای راسموسن، ترکیب فشار سنگین نظامی و تقویت اقدامات سیاسی و دیپلماتیک برای طرد کردن حکومت آقای قذافی منجر به فروپاشی رژیم حاکم بر لیبی می شود. ناتو هفته گذشته تصمیم گرفت عملیات نظامیش در لیبی را برای 90 روز دیگر تمدید کند.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
شنونده گزارش بابک غفوری آذر بودید، همکارمون که گزارشش رو شنیدید. اما اگر اجازه بدید که برای اینکه یه مقدار ببینیم که امروز تیتر روزنامه‌های چاپ پایتخت چه مطالبی رو در بر می‌گیره، از شما دعوت می‌کنم که شنونده گفتگویی باشید که با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار داشتم و نگاهی داشته به روزنامه‌ها و تیترهای روزنامه‌های امروز صبح چاپ پایتخت تهران. شهرام رفیع‌زاده عزیز، صبحت بخیر.
محمد جان، درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
شهرام جان، امروز چه عناوینی بر پیشخوان روزنامه فروشی های چاپ پایتخت خودنمایی میکنه؟
یکی از عناوین اصلی که امروز در روزنامه ها مورد توجه قرار گرفته، برگزاری جلسه معارفی محمد علی آبادی به عنوان سرپرست وزارت نفت هست. اونطوری که روزنامه های شرق، خراسان و تهران امروز نوشتن، در این جلسه آقای مسعود میرکاظمی وزیر سابق نفت حاضر نشده و غیبت ایشون مورد توجه روزنامه ها قرار گرفته. علاوه بر این، روزنامه شرق گزارش مفصلی در این باره منتشر کرده و نوشته که رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی پیشتر اعلام کرده که محمد علی آبادی بدترین گزینه برای سرپرستی وزارت نفت هست و هیچ تجربه‌ای در این زمینه نداره. البته همین روزنامه و روزنامه ابتکار نوشتن که آقای علی آبادی در جلسه معارفی خودش ادعا کرده که از 35 سال پیش نفتی هست و علاوه بر اون 30 سال هم با آقای احمدی نژاد رفاقت داره و بنابراین میتونه برای وزارت نفت مفید باشه.
شهرام جان، از مسائل داخلی و جناحی، درگیری های جناحی که بین اصولگرایان وجود داشته در هفته های گذشته و حملاتی که برخی از جناحای اصولگرا به آقای احمدی نژاد داشتن، از اون مسائل آیا در مطبوعات امروز چاپ پایتخت تیتر خاصی دیدی که خیلی به چشم بیاد؟
امروز روزنامه های کیهان، رسالت، تهران امروز و جامعه جم که همشون از روزنامه های جناح اصولگرا و متعلق به جناح حاکم هستند، گزارش های مختلفی منتشر کردند. روزنامه کیهان که تا چندی پیش از طرفداران پروپاقرص آقای احمدی نژاد بود، امروز خبری منتشر کرده مبنی بر اینکه جریان انحرافی در دولت در قاچاق سیگار دخالت داره. این روزنامه نوشته که هر روز ابعاد جدیدی از مفاسد اقتصادی جریان انحرافی در دولت فاش میشه و علاوه بر قاچاق سیگار، روزنامه کیهان ادعا کرده که مقامات دولتی نزدیک به آقای احمدی نژاد در تلاش هستند اپراتور سوم تلفن همراه رو هم در اختیار خودشون بگیرن. روزنامه رسالت هم در این زمینه از قول آقای احمد علم‌الهدا نوشته که جریان انحرافی در دولت قصد داره بسیج رو حذف بکنه. و دو روزنامه تهران امروز و مردم سالاری هم از قول آقای مجتبی ذوالنور، جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه، نوشتن که در صورت ادامه حرکات جریان انحرافی در دولت، سپاه وارد میدان خواهد شد.
اما از مسائل اقتصادی هم اگه موافقی شهرام غافل نمونیم. در مورد مسائل اقتصادی چی؟ آیا مسئله حالا امید بخشی با توجه به تغییر و تحولات اقتصادی که رخ داده در ماه‌های اخیر امروز توی تیتر روزنامه‌ها وجود داشته؟
خبر اقتصادی مهمی که برای اغلب مردم میتونه جالب باشه، خبری هست که در روزنامه‌های دنیای اقتصاد و جمهوری اسلامی منتشر شده. این روزنامه‌ها گزارش دادن که دو مقام وزارت بازرگانی روز دوشنبه اعلام کردن که دوره تثبیت قیمت‌ها به پایان خودش رسیده و از این پس قیمت‌ها به شکل رقابتی تعیین خواهد شد و دولت هم تلاش می‌کنه که در تعیین قیمت دخالتی نکنه. روزنامه جمهوری اسلامی در این مورد از قول آقای حسین مدرس خیابانی که قائم مقام معاونت وزارت بازرگانی هست نوشته که ما اسیر جفت‌سازی‌ها نخواهیم شد و دیگه هیچ وقت به دوره تثبیت قیمت‌ها بر نمی‌گردیم. و روزنامه دنیای اقتصاد هم نوشته که به رغم وعده‌هایی که دولت داده بود به مردم که پس از حذف یارانه‌ها قیمت‌ها رو ثابت نگه خواهد داشت، الان چراغ سبز داده دولت به شرکت‌ها و کارخانه‌های مختلف و اصناف مختلف برای گرانی‌های تازه.
ممنون شهرام جان که با ما همراه بودی. البته باز در کنار تو خواهیم بود با مروری بر مهمترین عناوین رویدادهایی که در استان‌های مختلف ایران روی داده.
منم متشکرم محمد جان، در خدمت تو و شنوندگان رادیو فردا هستم.
خب پس از این بریم سراغ اولین ترانه بامدادی که براتون انتخاب کردن همکارانم در بخش موسیقی، یک ترانه از شاه ماهی موسیقی ایران، گوگوش، از آخرین آلبومش حجم سبز به اسم باران، با آهنگی از فرید زولاند، آهنگساز خوب، و همچنین ترانه ای از اردلان سرفراز که دعوتتون میکنم و مهمونتون میکنم این ترانه رو بشنوید که حسابی روحیه صبحگاهی و بامدادی داره. تازه ی تازه
شیشه یه بارون زده، آینه یه رویاست، پشت پس هر پنجره تصویر تو پیداست، پس تو همه یه خانه من، شهر تماشاست، دنیای من اینجاست، همین گوشه یه دنیاست، نقش تو را بر شیشه ها نقاش باران میکشم، در جاده ها پای مرا تا شهر یاران میکشم، باران به بار، باران به بار، مرا به یاد من بیار، ببر مرا از این دیار، به دست یارم بسپار.
باران با صدای گوگوش، ترانه بامدادی ما از برنامه صبحانه با خبر، پیشکش به همه ایرانی های خوبی که در این لحظه نشستن و صبحشون رو با ما تقسیم کردن.
جانم بده دنیای ما عاشق خوش است، باران تویی تو را در شیشه ها نقاش باران میکشم، در جاده ها پای مرا با شهر یاران میکشم. باران به بار، باران به بار، مرا به یاد من بیار، ببر مرا از این دیار به دست یارم بسپار.
خب باران رو شنیدید از گوگوش، بریم سراغ فریبرز غریب و سری بزنیم به جهان ورزش.
دنیای ورزش.
تیم ملی فوتبال امید ایران که به دلیل مشکل خروج از کشور 9 تن از بازیکنانش سفرش به اوکراین برای انجام یک بازی تدارکاتی لغو شد، روز گذشته یک دیدار تدارکاتی را با تیم بزرگسالان ایران برگزار کرد. در این بازی تیم امید با یک گل مغلوب شد. علیرضا منصوریان سرمربی تیم امید این مسابقه را دستاورد خوبی برای تیمش توصیف کرد.
بهترین محکی که بعد از اوکراین میشد به تیم ملی امید بزنیم این بود که یه تیم هم به لحاظ اعتباری هم به لحاظ تجربه بالاتر از اون باش بازی بکنه، امروز بر ما دستاورد خیلی خوبی بود.
تیم امید در مرحله مقدماتی رقابت‌های المپیک روز 29 خرداد در اربیل و دوم تیر در تهران دو دیدار رفت و برگشت را با تیم ملی عراق برگزار می‌کند. فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا ضمن رد اعتراض ایران اعلام کرد ناظر بحرینی بازی با تصمیم درستی مانع از برگزاری مسابقه تیم ملی زنان ایران در مسابقات انتخابی المپیک شد. فیفا اعلام کرد که قبل از بازی روز جمعه ایران در برابر اردن به مسئولان تیم فوتبال زنان ایران اطلاع داده شده بود که پوشش حجاب برای سر و گردن به دلیل مسائل ایمنی ممنوع است. تیم فوتبال زنان ایران که برای حضور در بازی‌های مقدماتی المپیک لندن در اردن به عمان سفر کرده بود بدون مسابقه حذف شد و به ایران بازگشت. دیدار رفت فینال مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های ایران امشب بین تیم‌های پرسپولیس و ملوان در ورزشگاه آزادی تهران برگزار می‌شود. در دور نیمه نهایی سرخپوشان فولاد خوزستان را بردند و قوی سپید هم از صد استقلال گذشت. طبق قرعه بازی رفت امشب در ساعت 19:45 دقیقه در ورزشگاه آزادی تهران انجام می‌شود و مسابقه برگشت روز جمعه در بندر انزلی. از اصفهان و از تیم فوتبال سپاهان قهرمان دو دوره لیگ برتر ایران خبرهای ناخوشایندی به گوش میرسد. خبرگزاری‌ها طی چند روز گذشته از عدم توافق امیر قلعه‌نویی سرمربی این تیم با مسئولان باشگاه سپاهان خبر دادند و چند بازیکن ملی پوش سپاهان نیز نغمه جدایی از این تیم سر دادند. دیروز هم خبر استعفای ساکت مدیرعامل باشگاه سپاهان شنیده شد. به گزارش خبرگزاری فارس روز گذشته عده‌ای از هواداران سپاهان مقابل دفتر این باشگاه تجمع کرده و با شعارهایی نگرانیشان از وضعیت موجود را اعلام کردند. و کنفدراسیون تنیس روی میز آسیا به خاطر بدهی 400 دلاری ایران به مسئولان فدراسیون این کشور هشدار داد. میلاد حسینی سخنگوی فدراسیون تنیس روی میز ایران در گفتگو با خبرگزاری مهر اعلام کرد به دلیل پاره‌ای از مشکلات نتوانستیم حق عضویت دو سال خود را پرداخت کنیم، اما این مبلغ 400 دلار در جریان مسابقات آسیایی هند تیر ماه پرداخت خواهد شد. فریبرز علی، رادیو فردا.
خب به نیمه دوم اومدیم، بیدرنگ میریم سراغ شاهین بشیری که میخواد خلاصه ای از آخرین خبرها رو تا این لحظه به آگاهیتون برسونه و پس از اون آغاز میکنیم برنامه های این نیمه رو.
با سلام مجدد. کاخ سفید اعلام کرد باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به زودی در مورد کاهش نفرات ارتش این کشور در افغانستان که قرار است از اول ماه جولای دهم تیر سال جاری آغاز شود تصمیم گیری کند. شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی از روز دوشنبه نشستی یک هفته ای را در وین برای بررسی عملکرد ایران و سوریه درباره اجرای معاهده منع گسترش جنگ افزارهای هسته‌ای MPT آغاز کرد. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل روز دوشنبه طی نشستی مطبوعاتی در مقر این سازمان در نیویورک اعلام کرد قصد دارد یک دوره 5 ساله دیگر در این سمت باقی بماند. رئیس پلیس تهران روز دوشنبه ضمن اظهار اینکه تهران فقط 100 زن خیابانی دارد گفت قرار است طرحی برای دستگیری و مجازات آنها به اجرا گذاشته شود. وزیران کشاورزی اتحادیه اروپا در پایان نشست اضطراری خود اعلام کردند که آزمایش ها برای یافتن منشأ بیماری کشنده ایکولای باز هم به نتیجه نرسیده است. و وزیر خارجه آمریکا میگوید انتقال قدرت در یمن بیدرنگ و به دست خود مردم این کشور باید انجام بگیرد. تلویزیون دولتی سوریه در آخرین خبر خود از کشته شدن 120 نیروی امنیتی و پلیس در شمال این کشور و به دست مردان مسلح خبر داد و رهبران بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا و اسپانیا در بیانیه مشترک خواستار آتش‌بس فوری در یمن و آغاز دوران بازسازی در دوره پس از علی عبدالله صالح شدند.
سپاسگزارم از شاهین بشیری. بیدرنگ بریم سراغ فرج سرکوهی و تازه های فرهنگ. آقای سرکوهی سلام میکنم، صبحتون بخیر.
منم سلام میکنم به شما آقای زرقامی و به شنوندگان عزیز و امیدوارم که همه روز بسیار خوب و پرباری رو آغاز کنم.
خیلی ممنون آقای سرکوهی. غرفه های دو سالانه ونیز که به هر حال به عنوان یکی از بزرگترین و معروفترین نمایشگاه های هنرهای تجسمی جهانه بر روی تماشاگران باز شده، ایران هم خب امسال حضور داره، اما بد نیست اول یه مقدار شما در مورد موضوع این دو سالانه امسال و برندگان اون بگین تا بریم سراغ مسائل بعدی و به ایران هم بیشتر بپردازیم.
بله، خب شما به درستی اشاره کردین که دو سالانه ونیز بزرگترین رویداد و بزرگترین نمایشگاه هنرهای تجسمی جهان هست، از همه دنیا درش شرکت میکنن. این دو سالانه ونیز در سال 1895 برای اولین بار برگزار شد و امسال 54مین دوره این رویداد هستش و امسال تعداد شرکت کنندگان از همه دوره‌های قبلی بیشتر بوده، یعنی 89 کشور جهان در این شرکت کردن. این تا 27 نوامبر هم باز هست، یعنی 6 ماه آثار اونجا هستن، یعنی در واقع یک نمایشگاه بزرگ جهانی است که 6 ماه طول میکشه چون از سر تا سر جهان به دیدن این میان. امسال موضوعش بود نور و روشنایی. ترتیب شرکت در این هستش که هر کشوری، یعنی دولت اون کشور خب باید طبیعتاً غرفه رو خریداری بکنه. هر کشوری یک غرفه ملی بنابراین داره که در این غرفه میتونه باغ داشته باشه، پارک داشته باشه، گالری داشته باشه، سالن هست و امکانات فراوانی است که هر کشوری هنر خودش رو در جهان‌های مختلف در انواع مختلف نمایش بده. بخش رقابت هست. در همون روز افتتاح برندگان اعلام میشن و جوایز داده میشه، یعنی دیگه وقتی که تماشاچی ها میان میدونن که کدوم کار برنده شده. در زمینه اون غرفه های ملی یا عرصه ملی به اصطلاح آلمان برنده شد امسال و این جایزه رو هم که بسیار جایزه بزرگ شیر طلایی ونیز هست اسمش به کریستوف شلوینگ یوف دادن که یکی از بزرگترین نقاشان دنیا هست و متأسفانه این قرار بود در امسال شرکت بکنه در این دو سالانه با یک کاری که از آفریقا الهام گرفته بود، اما متأسفانه در 49 سالگی به بیماری سرطان درگذشت در آلمان که یک همانگیزی در آلمان تلقی شد. بعد در بخش رقابتی که 83 هنرمند اینجا دیگه کشور برنده نمیشه، هنرمند برنده میشه، جایزه شیر طلایی تعلق گرفت به کریستین مرکلی که یکی از بزرگترین نقاشان دنیا است، کار کرده تحت عنوان ساعت و بعد هارون میرزا هم که برخلاف اسمش انگلیسی هست جایزه شیر نقره‌ای رو بردن.
برسیم به ایران، چون به هر حال برای شنونده های ما جذاب‌تر بدونن که هنرمندان ایرانی چه حضوری داشتن توی دو سالانه ونیز، و پیش از این هم یک سری انتقادات شده بود در خصوص افرادی که به این دو سالانه از طرف دولت گویا معرفی شدن. امسال حضور ایران به چه صورت بوده؟
ایران خب میدونیم که پیش از انقلاب فلامی 5 بار در دو سالانه ونیز شرکت کرد، هنرمندان ایرانی، و 1-2 بار هم به خصوص آقای بهمن مؤسس که خب در واقع بهش میگن بزرگترین نقاش تاریخ معاصر ایران، خیلی به اصطلاح درخشید در اونجا و خیلی مورد توجه قرار گرفت. بعد از انقلاب خب متوقف شد شرکت در دو سالانه ونیز، و از سال 1388 دوباره وزارت ارشاد توجه کرد به این مسئله، و بنابراین ما پیش از این 2 بار 2 دوره در شرکت کردیم، اما در هر 2 دوره خب کسانی که همطور شما اشاره کردیم وزارت ارشاد یا دولت انتخاب میکنه و میفرسته و طبیعتاً موفقیتی هم به دست نیاوردن. این دفعه وزارت ارشاد گفتش که من نظر یک سری انتقادات بسیاری هم مطرح شد که کسانی که فرستاده بودن یا آثار کسانی فرستاده بودن که اصولا نمیتونست در سطح جهانی نبود، حتی در سطح ایران هم نبود، ما نقاشان بهتری داشتیم. بعد وزارت ارشاد گفت من با یک سری به اصطلاح هنرمندان کشور مشورت کردم و اونها یه در انتخاب کردن، 4 نفر رو فرستادن که آقای محمد مهدی قاندیگی و همسرشون خانم منیر قاندیگی هستن. هنرمند دیگری که با شرکت کرده از طرف ایران مرتضی در باقی هستش. بعد آقای محمد راستانی بودند 4 نفرم که 4 تا عکس دارن که این عکس‌ها، در این عکس‌ها آمدند به اصطلاح افسانه‌های قدیمی رو در کنار آدم‌های امروزی گذاشتن و گاه ارتباط یا نوع ارتباط و گاه بی ارتباطی اون رو نشون دادن. این تنها کاری بوده که تا حالا دربارش من دیدم که در گزارش‌ها ازش ذکر شد.
سپاسگزارم آقای سرکوهی، براتون روز خوبی رو آرزو می‌کنم.
منم از شما متشکرم، تا برنامه بعدی.
خب از اینجا میریم سراغ همکارمون علی ناظمی تا بشنویم درباره تازه‌های جهان موسیقی و همچنین موسیقی در ایران، و بگم که راستین در همین نیم ساعت دوم با ماست. علی جان صبحت بخیر، امیدوارم که صبح خوبی رو آغاز کرده باشی. طبق معمول با همین کلیشه مجبوریم شروع کنیم.
درسته، امیدوارم که تو هم صبح خوبی رو شروع کرده باشی. همچنین همین آرزو رو برای همه شنوندگان دارم و بهشون سلام میکنم.
اون چیزی که من فکر میکنم امروز بتونیم بهش بپردازیم، یک روز پر اتفاق برای موسیقی ایرانه که علاقمندان موسیقی فکر کنم دوست دارن بدونن که چه اتفاقات خاصی در شرف وقوع تا بتونن ازش استفاده کنن.
امروز 2 تا اجرا برگزار میشه توی تهران. اول از همه مهمترینش این که ارکستر فیلارمونیک ایرانیان تو تالار وحدت اجرا میکنه. اونا البته فردا هم اجرا دارن. آرش گوران رهبر گروه قراره که به قول اون متفاوت ترین اجرای گروه رو انجام بدن و جزئیات موسیقیشون، اجراشون ممکنه با گذشته‌هاشون فرق بکنه. امروز توی دانشگاه آزاد، دانشکده هنر و معماری، 2 تا اجرا برگزار میشه. 2 تا بداهه نوازیه. فاضل جمشیدی خواننده آواز ایرانیه و یکی از خوانندگان ارکستر موسیقی ایران. اردیبهشت ماه هم با گروه طریقت اجرا کرده بود، اون بداهه میخونه. و کاوه شفیب که نوازنده سنتور بداهه نوازی میکنه، این اجرا تو اون دانشکده هست. و یه چیز دیگه هم که هست، ما راجع به اجرای گروه دستان اینجا صحبت کردیم که قراره که تو این هفته برگزار بشه، اجرای به نام گل سرخ. امروز رونمایی آثار حمید متبسم از گروه دستان توی تالار وحدت، و یک کنفرانس مطبوعاتی هم برگزار میشه راجع به همین اجرای گروه دستان. سحر فام من، شکر کام من، درخت بلند بادام من، تو ای عمر من، لبه بام من، چرا آمدی چرا میروی بی نشانه، به لبهای تو نبینم چرا شکر خنده جوانه، در این باغ آتشین بانه می شود قنچه ترانه.
شنونده تصنیف باغ آتشین با صدای فاضل جمشیدی هستید.
کدام آرزو یا کدام این دعا بشکفت بر لبت غنچه نام ما. نتوانم شکستم تلسم تو را که به افسون شکستی تلسم همه دلها. به لبهای تو نبینم چرا شکر خنده جوانه، در این باغ آتشین وانه می شود غنچه ترانه.
خبر جالب دیگه ای که فکر میکنم برای علاقه‌مندان به ویژه شعر نو خبر بسیار خوشحال کننده ایه، بازگشت مهدی اخوان ثالث به بازار موسیقیه.
دقیقاً شاعری که سال 69 در گذشته بود یک آلبوم داده بود، اگه یادمون باشه تو زمانی که دهه 60 اوج این جور آلبوم‌ها بود که شاعرها میخونن، شاعرای شعر نو بروشون آهنگسازی میشد و اون فضایی بود که فکر کنم خیلی خاطره انگیزه و آلبوم خاصه دک هم خیلی خاطره انگیز بود. مجید درخشانی که اون موقع خیلی آهنگساز جوونی بود اون آهنگو ساخته بود. حالا قرار مجید درخشانی نشنیده هایی از این شاعر بزرگ رو روش آهنگسازی کنه و به بازار بده. اونجوری که مجید درخشانی میگه این آلبوم کار نهاییشو کرده، مشم هست چاوشی که برگرفته از یکی از شعرهای خود اخوان ثالث. زرتوش پسر مهدی اخوان ثالث هم خیلی کمک کرد که این آلبوم در بیاد، ولی فکر میکنم فضاش متفاوته اگه به حرفای مجید درخشانی استناد کنیم.
قصدک هن چه خبر آوردی؟ از کجا و از که خبر آوردی؟ خوش خبر باشی، اما گرد با مدر من بی سمر میگردی. انتظار خبری نیست مرا، نزیاری نزد دیار و دیاری.
و اینجا نوبت میرسه به یکی از خوانندگان موج نوی موزیک جوانان امروز دنیا، لیدی گاگا. My mama told me when I was young we're all on superstars. She put my hair, put my lipstick on in a glass of purple dry. There's nothing wrong with loving who you are, she said, 'cause it made you perfect, babe. So hold your head up, girl, and you'll go far. لیدی گاگا هم با آلبوم جدیدی که بیرون داده اینجوری متولد شدم تقریبا یک کار پرسر و صدا رو به راه انداخته که حتی در یکی از کشورهای خاورمیانه این آلبوم با مشکل مواجه شده. درسته
تو سراسر جهان تبدیل شده به سرعت به یکی از پرفروش‌های آلبوم جهان، ممکن یه رکورد تاریخی هم بشکنه. اما جالبه که توی لبنان این آلبوم فروشش ممنوع شده، در حالی که بسته بسته آلبوم لیدی گاگا به خاورمیانه میره تا توی بازارهای اونجا هم به فروش برسه، به خاطر اینکه مقامات وزارت کشور لبنان فکر میکنن که این آلبوم و خصوصا همین آهنگ اینجوری متولد شدن به مسیحیت توهین میکنه و مسیحیت رو زیر سوال میبره. میدونیم که خیلی مسیحی زیادن توی لبنان. البته پیشتر هم اتفاق افتاده بود که آهنگای لیدی گاگا از رادیوهای مالزیایی به صورت سانسور شده پخش میشد و خیلی از شعراشون رو پخش نمیکردن، به خاطر اینکه مقامات مالزیایی هم فکر میکردن که در واقع اشعار حمایت کننده از همجنسگرایی در این آلبوم ممکنه برای مردم مالزی زننده باشه و خوشایند نباشه و با فرهنگ و عرفشون متفاوت باشه.
اما سانسور محدودیت فقط گریبان لیدی گاگا رو نگرفته و فقط هم در ایران نیست که سانسور و محدودیت وجود داره، بلکه یک گروه جوان بریتانیایی، گروه آرکتیک مانکیز، جدیداً یک آلبوم بیرون دادن به مک و نگاه کن.
دقیقاً همینطوره، این اسمش خیلی پرسرسرش تو آمریکا، خیلی از فروشگاه‌ها این آلبوم رو برای عرضه با مشکل روبرو شدن، فکر می‌کنن که این اسم زننده است و روی این اسم برچسب گذاشتن و خیلی از فروشگاه‌ها هم تو آمریکا نمی‌خوان این آلبوم رو به فروش برسونن. خلاصه این گروه که یک گروه راک مستقل چند سالی معروف شده و خیلی هم پرسرسره است و خیلی هم پرطرفداره، اون خودشون از این اتفاق خندهشون گرفته، ولی خب چاره‌ای ندارن و حالا اینجوری فروخته میشه. از این دست اتفاقا همیشه به وجود اومده، حتی تو خود بریتانیا هم از این نمونا داشتیم.
علی ناظمی بود، سپاسگزارم علی جون که با ما همراه بودی در این صبح سه‌شنبه. برات آرزوی روز خیلی خوبی رو دارم.
همچنین برای تو محمد، خیلی متشکرم. Flicking through a little book of sex tips. Remember when the bars were all electric? And now what she told you, she's gonna get it. I'm guessing that she'd rather just forget it. Clinging till I'm getting sentimental. Said she wasn't going, but she went still. Like a gentleman to be gentle. Is that a mecca double or a betting pencil? Oh, the boys are slag. The best you ever had. The best you ever had is just a memory. And those dreams, when as daft as they seem. As daft as they seem, my love, when you dream them overflow.
خب از گروه راک بریتانیایی آرکتیک مانکیز میشنیدید، اما در اینجا همونطور که وعده داده بودم راستین مهمون ماست. راستین خواننده‌ایه که شروع کارش خیلی خوب بود و خیلی خوب هم ادامه داده با راهنمایی هایی که از فرید زولاند، آهنگساز خوب افغان، گرفته و تونسته کارهایی رو ارائه بده که هم نوبدیه و هم شنیدنی و هم از نظر ارزش موسیقایی میشه گفت که در بین کارهایی که در لس آنجلس بیرون میاد جزء کارهای خوب به حساب میاد. بشنویم گفتگویی رو که با راستین داشتم. راستین جان سلام، صبحت بخیر. البته میدونم که در جایی که تو هستی صبح نیستش، ولی خب کسایی که دارن صدای ما رو میشنون تو ایران هستن عمدشون و برای اونا صبح و یه روز کاری شروع شده.
سلام عرض میکنم محمد جان، به شما صبح بخیر میگم، به تمام شنوندگان خوبتون از جای دنیا هستن، رادیو فردا و تمام دستاندرکارهایی که شما باشون کار میکنین، و امیدوارم که روز خوبی رو آرزو دارم برای همه با انرژی، و امیدوارم که هر جای دنیا هستن موفق و سالم و خوشبخت.
خیلی ممنون راستین جان. راستین داشتم ویدیوها رو مرور میکردم، دیدم یک کار جدید ازت منتشر شده و کمی این کار شگفت زده میکرد آدمو، میبرد تو خاطرات خیلی خوش دوران نوجوانی. و اتفاقا اول خب کلیپ هم نوشته شده بود که این ترانه در از ترانه ای که اردلان سرفراز، یکی از ترانه سراهای خوب ایرانی، در سن 17 سالگی سروده. چطور شد اصلا این کار رو رفتی سراغش و این رو خوندی؟
والا تشکر میکنم اول از آقای سرفراز که واقعا ترانه ای سرودن به این زیبایی که در اون سن که بودن قشنگ اون خاطراتی که داشتن واقعا به همه ربط داره، همینطور به خود من یاد نوجوانی خودم میندازه منو. این ترانه بود که خب آقای فرید زولاند در آرشیوش داشت و همینجوری که داشتیم مرور میکردیم واسه کارهای دوم که چه ترانه ای چه آهنگی رو انتخاب کنیم، آقای فرید زولاند این ترانه رو انتخاب کردن و من کلا خب خیلی خوشم اومد از اینکه یک انرژی خاصی داشت، یک انرژی به قول معروف رویایی داشت که شنونده رو میتونه ببره به اون دوران نوجوانیش، و خیلی خوشحالم که این آهنگو خوندم و این ویدیو شد و همونجوری که شما گفتین رسپانس خوبی گرفتم از این کار. و
رنگ چه شد مرکبه مرکبه مشقای من، رنگ همون مشقای سخت که مونده رو دستای من، در اولین ساعت درس، در اولین روز کلاس، مخمل خوش رنگ نگاه شد به تن دلم لباس، به جای درس و مشق شب اسم تو رو رج می زدم، به شوق دیدن تو بود به مدرسه می اومدم، نیمکتمون کنار هم همیشه جان پیش تو بود، به جای تخته سیاه گوش و نگاه پیش تو بود. هنوز سرانگشتای من سیاه از رنگ چشات، وزن غزل های منه هنوزم آهنگ چشات، سرنوشتم و کشید به جای درس و مشق شب اسم تو رو رج می زدم.
ولی به هر حال خب این از یک آلبومی بود، یعنی آلبوم دوم تو که اسمش هم بودش باغ بنفش.
آلبوم دوم خب همونجوری که میدونید ترانه‌سرایی که واقعا در موزیک پاپ ما خیلی کار کردن و خیلی نقش مهمی دارن، از جمله آقای سرفراز، آقای شهریار قنبری، آقای ایرج جنتیاتی و همینطور خانم زویا زاکاریان که این مجموعه آهنگا رو و همینطور آقای فدیزلان که زحمت تمام آهنگا رو کشیدن، این مجموعه آلبوم دوم درست کردیم و کلا ما ایدهمون این بود که بتونیم این آلبوم دوم به یه نحوه که دیگه معرفی کنیم تا یه کار متفاوتی باشه. و به نظر من خیلی آلبوم ریتمیک و خیلی شاد هستش، ترانه‌های خیلی نه چندان ساده ولی خب میشه اینا رو حذف کرد.
راستی تو خب به هر حال یه خواننده جوونی هستی که داری میخونی و یه تفاوتی کارات داره با خواننده‌های جوون دیگه‌ای که دارن الان توی موسیقی که در لس آنجلس فعالیت میکنه فعالیت دارن، یه تفاوت دارید. تفاوت هم اینه که ترانه‌هایی که انتخاب می‌کنی اصولا ترانه‌هایی هستن که زبانشون زبان ساده‌ای نیست مثل خیلی از جوونایی که دارن ترانه میخونن.
این ربطی داره به کلا این تیمی که من باشون کار میکنم. آقای زولان خب سرپرست این کار هستن، کارهای من. هر آهنگی، هر ترانه‌ای که قرار انتخاب بشه، انتخابشون با آقای فرد زولان هست که معین میکنه که آیا این ترانه با آهنگ به سبک کار من میخوره، مناسب هست یا نه. ولی خب در کل اون عشقو که من به این کار از اون اول داشتم و اومدم طرف آقای فرید زولان که باشون کار کنم، این همیشه این آهنگایی رو که من خودم گوش میدادم، خواننده پاپ ما بود که هنوزم هستن و کار میکنن، به قول معروف لژندایی که ما داریم در موزیک پاپ خودمون.
نمیدونم چه اندازه جای پرسیدنش هست تا چه اندازه تو راحتی تو جواب دادنش اینه که خب تو یه کاری رو خوندی که پیش از این یا حالا همزمان با تو کار ما رو فرید زولان بود، ابی هم خوند و خیلی ها به هر حال داستان مسائلی که پیش اومده بود بین آقای زولاند و ابی رو هم شنیده بودن. این شایبه پیش اومد که راستین اومده به بازار تا در مقابل ابی باشه، یا اینکه خیلی‌ها گفتن که راستین خب صداش مثل ابی هستش.
این رپ دادن من و صدام با آقای ابی، خب این خیلی برای من خوشحالیه. این واقعا آقای ابی یکی از لژندهایی هستن که همون چیزی که اول گفتم در موزیک پاپ ایران واقعا نقش مهمی داشتن. البته ما کسی نیستیم که بخوایم مقایسه بشیم، ولی خب ایشون پیشکسوت هستن. ولی خب این کاری که ما داریم میکنیم راستین اصلا کار فرق میکنه با خب آهنگسازی که من باش کار میکنم، تیمی که کار میکنم خب آقای ابی کار کردن، ولی این دلیل نمیشه که ما کاری بکنیم که شباهت داشته باشه به آقای ابی. ما کاری داریم میکنیم که فرق کنه. راستین همیشه گفتم راستین از آقای ابی همیشه آقای ابی بودن هست. اما خواهند و کامنت هایی دارم که دوستان در تمام رسانه‌های اینترنتی که حالا میگن و میبینم و خودم چیز میکنم، اینا همه رو به صورت مثبت میگیرم و انرژی مثبت استفاده میشه که کارهای بهتر انجام بدم.
اسم تو گل، شکل تو گل، اما خودت خالی و بس بغض منی، نمیشکنی گرفته ای راه نفس. همه خوب خنده به لب، به جان من خشم و غضب، همیشه دوست همیشه یار، برای من تناب دار. ظالم ظالم منو میازاری یا بس. اسم تو گل، شکل تو گل، خودت خاری و بس بغض منی، نمیشکنی گرفته ای راه نفس. ظالم ظالم منو میاد.
خب تأکید تو روی نام فرید زولان خب خیلی جالبه. به هر حال بخشی از موفقیت تو قطعا مدیون فرید زولان هستش، اما گاهی اوقات شاید اینطوری متبادر به ذهن بشه که راستین تنها داره با یک گروه با یک تیم کار میکنه. البته این هم نمیشه گفت نقطه ضعف کارنامه راستین باشه، اما اینجور شاید به نظر برسه که تو بیش از اندازه اگر بخوای ادامه بدی این شکلی زیر سایه فرید زولان بمونی. از این نمیترسی؟
نه اتفاقا ما در به امید خدا در آلبوم سوم برای که فقط آقای زولان دو یا سه تا ماکسیمم 4 تا آهنگ بیشتر نذاریم از آقای فرید زولان، برای اینکه میخوایم کاری باشه که از هنرمندای دیگه هم بتونیم استفاده کنیم، چه در داخل ایران و چه در هنرمندانی که اینجا هستن. به هر حال کاری که انتخاب میشه زیر دست آقای زولان هستش و خودم هم که بتونیم یه کاری باشه که اون احساس رو به من بده که بتونم اون احساس خودم روش بذارم و یه کار بهتری بیاد.
و در همین آلبوم، یعنی آلبوم آخر، تو بازخونی یک ترانه رو انجام دادی از زنده یاد هایده که آهنگ خب مال آقای زولان بود و ترانه اردلان سرفراز.
والا روزی که آقای فرید زولان این این آهنگو به قول معروف به من گفتن که این آهنگو میخوان روش کار کنن که یک بازسازی بشه ازش. من خودم همینجوری موندم که این چجوری قرار در بیاد، من چجوری میتونم آهنگی بخونم که زندگیات هایده عزیز خونده و به قول معروف کسی به پای خانم هایده نمیرسه با صدا و با همون شخصیت و همین کلا پکیجی که داشتن. ولی خب مطمئن بودم که این کاری که قرار انجام بشه، چون آقای فرید زولان که خب آهنگسازش هستن و آدم کلا آهنگساز وقتی که بالا سر یه کاری باشه که خود بازسازی بشه، این ایده داشتم که این کار خوبی قرار بود در میاد و برای همین از این زیاد نروس نبودم. به قول معروف مطمئن بودم که کاری قرار بشه که کار ریتمیک و خب موقعی هم که به این کار اومد بیرون و ویدیو شد مصادف میشد به با 20 سالگرد خانم زندگی هایده و همینطور اتفاقایی که در ایران افتاده بود.
همه دشن لبیم ساقی کجایی، گرفتار شبیم ساقی کجایی، اگه سبو شکست عمر تو باقی، که اعتبار می توی تو ساقی، اگه میکده نروز شده خونه ی تصویر، تو مهراب دل ما همه به جرم مستی سر دار ملامت، میمیریم و میخونیم سر ساقی سلامت، همه به جرم مستی سر دار ملامت، میمیریم و میخونیم.
حالا یه مقدار فاصله بگیریم از موسیقی و یه مقدار به صبح بپردازیم. اینکه تو معمولا سحرخیزی دیر بلند میشه، چون هنرمندا فکر نمی‌کنم زیاد اهل سحرخیزی و اینا باشن.
اتفاقا من ساعت 7:30 به قول معروف اگه ساعتم زنگ نزنه خودم چشام باز میشه 7:30 صبح.
یعنی باور بکنم دیگه، باور بکنم،
باور واقعا. چون این زندگی همون زیباییش اینه که آدم از اولش صبح که میشه بلند میشه تا آخرش تا که شب میشه رو دوست دارم در کل روز داشته باشم. و خوابیدن خب خوبه، ولی خب بعضی موقع، ولی بیشتر آدمی هستم که سحرخیز هستم و دوست دارم استفاده کنم از روزی که در پیش دارم.
حالا معمولا صبح که بلند میشی ساعت 7 صبح، صبحونه رو به چه سبکی میزنی؟ مثل اینا که میدونن تو استارباکس و اینور اونور صبحونه میخوری چه جوری؟
دقیقاً این قهوه تلخ سیاه، این همیشه دوست ما هست. این قهوه رو که ما میخوریم انرژی خاصی میگیریم، ولی دیگه تمام نروای بدنم از خواب بیدار میشه و میتونیم که اون کاری که داریم رو به نحوه درست انجام بدیم. دیگه کامپیوتر هست و تمام رسانه‌های اینترنتی هستش، جمله وبسایت شما رادیو فردا که یکی از وبسایت‌هایی هست که همیشه چک میکنم و رسانه‌های دیگه که این
راست. این تو اصلا ایران زندگی کردی؟
من ایران خیلی وقت پیش بچه‌ای که بودم زندگی کردم. من در سوئد به قول معروف بزرگ شدم، ولی خب ایران که بودم فکر کنم 13-14 سالم بود که خارج شدم و دیگه برنگشتم.
صبحونه خوردن تو ایران یادته چه تفاوتی داشت با اینجا که الان هستی و تعریف کردی؟ که
صبحونه خوردم، بله، نون تازه و اصلا از بوی نون که اون یه طرف چای و دیگه به قولن دور هم بودن با فامیل یه طرف، اینا خب اینا جزئیاتی که در ایران اتفاق میفته و اینجا به ندرت اتفاق میفته، ولی این چیزا.
راست اینجا خیلی ممنون که این صبحو در کنار ما بودی و در کنار شنونده های برنامه صبحانه با خبر. برات آرزوی موفقیت میکنم، منتظر شنیدن کارهای قشنگت هستم و تداوم همکاریت با آهنگساز خوبمون فرید زولند.
بله، من همینطور تشکر میکنم از شما، امیدوارم که شنوندگان خوبتون روز خوبی رو داشته باشن و به امید روزهای بهتر از امروز.
تو مثل گل نیستی، گل از تو اینجاست، اگر که گل مثل تو باشه زیباست، دریا اگر مثل تو باشه دریاست، وگر نقصه ای قریب و تنها. مثل تو مثل خودت قشنگی، مثل خودت غریب و باشکوهی، شکل تو باید باشه هرچی که هست، تو نه مثل دریا نه مثل کوهی. تو مثل گل نیستی، گل از تو اینجاست، اگر که گل مثل تو باشه زیباست، دریا اگر مثل تو باشه دریاست، وگر نه قطعه ای غریب و تنها.
خب ترانه بیمثال رو میشنوید پس از مصاحبه که با راستین داشتیم، ترانه‌ای که اردلان سرفراز سروده با آهنگی از فرید زولان برای بیمثال‌هایی که رادیو فردا رو گوش میدن.
ابریشم ترانه تن پوش تو، گلخونگی جماعت و مبهود تو، پناه هر حادثه آغوش تو، فریاد من نگاه خاموش تو، پنجره های خانه بیدار تو، آینه ها حضور تکرار تو، طلوع صبح تازه تکرار تو، زیباترین حادثه دیدار تو. تو مثل گل نیستی، گل از تو اینجاست، اگر که گل مثل تو باشه زیباست، دریا اگر مثل تو باشه دریاست، وگر نه قطعی قریب و تنها. مثل خوابی و نه خیالی، مثل کسی نیستی تو بیمثالی. پنجره های خانه بیدار تو، آینه ها حضور تکرار تو، طلوع صبح تازه تکرار تو، زیباترین حادثه دیدار تو. تو مثل گل نیستی، گل از تو اینجاست، اگر که گل مثل تو باشه.